أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. القول الثالث إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوه. أحدها أن الأمر يدل على ذات الإرادة وهي تارة شديدة كما في الواجبات. خب فقا بحث ما در باب دلالت امر بر وجوب و توجیه منشأ این دلالت بود. گفتیم سه دیدگاه در مسئله وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است منشأ دلالت وضع، یک دیدگاه مدعی است عقل، و یک دیدگاه هم قرینه حکمت رو پیشنهاد میده. الان میخواییم در قول سوم بحث بکنیم و معتقد بشیم به ظهور اطلاقی امر در وجوب. طبق این قول رفقا، امر به سبب وضع صرفاً دال بر طلب مطلق است. صرفاً دال بر طلب مطلق یا نسبت طلبی، بسته به این که ماده بگیریم یا صیغه. اما اطلاق موجب می شود که این امر ظهور پیدا کنه در نوع خاصی از طلب که عبارت باشد از طلب وجوبی. مصنف در کتاب سه وجه در توجیه این اطلاق برشمردن. سه وجه. وجه اولی که ایشون ارائه فرمودند مبتنی بر یک دقت عقلی است که خواهشن دوستان عقلشون رو به کار بگیرن این وجه رو بفهمند. ببینید در چند بند من توضیح میدم. بند اول، بند الف، سوال داریم؟
تو این دقیقا فهمش با عقل هم و اون دیگه هم مبتنی که معمولا همین بود که فهمیدی
نه اونجا مدعی بود ناینی که عقل چنین حکم میکنه. اینجا ما بر اساس قرینه حکمت و اینکه متکلم اگر میخواست افاده استحباب بکند باید قید میآورد و چون نیاورده است پس اراده وجوب کرده است، در واقع بر اساس یک قانون نانوشته عقلایی داریم قضاوت میکنیم. خب اما وجه نخست رفقا، بند الف، امر فقط بر اراده و شوق آمر نسبت به ماده فعل دلالت میکنه. امر فقط بر چی؟ بر اراده و شوق آمر نسبت به ماده فعل. مثلا اقم الصلاه دال بر شوق شارع است نسبت به اقامه نماز. اراده هم رفقا یک مفهوم مشککه، یک مفهوم مشکک به این معنا که ذات مراتب شدت و ضعف. گاه این اراده و شوق شدیده، گاه این اراده و شوق خفیفه. به خودتون مراجعه کنید، به وجدان این شدت و ضعف رو در مسائل میابید که گاه نسبت به چیزی بسیار شائقید و گاه نسبت به چیزی آنچنان شوق ندارید، هرچند که بی اشتیاق هم نیستید. این بند اول. گفتیم امر بر اراده و شوق آمر نسبت به ماده فعل دلالت میکنه و این اراده هم یک مفهوم مشککی است که شدت و ضعف میپذیره. بسیار. اما بند دوم، بند ب، رفقا حتما یادتون هست که گفتیم پشتوانه ی هر حکمی اراده مولاست. اصلا حکم در عالم ثبوت مرکب از سه عنصر است: یک ملاک، دو اراده و سه انشاء و جعل. اینجا هم رفقا همین نکته باید مد نظر باشه. پشتوانه هر حکم اراده مولاست. وجوب و استحباب نیز حکمند، پس پشتوانه ای از اراده مولا باید داشته باشد. در حقیقت وجوب متکی به اراده شدید و قویه و استحباب متکی به اراده ضعیف و خفیف. اراده شدید فعل به وجوب فعل منتهی میشه، اراده خفیف فعل به استحباب فعل. از همینجا میخوایم به یک نکته ای برسیم و اون این است که حد وجوب، یعنی آنچه که وجوب با آن وجوب شده، شدت اراده است، شدت اراده است. و حد استحباب، و حد استحباب و آنچه که استحباب با آن استحباب شده، ضعف اراده است، ضعف اراده است. به تعبیر دیگه ما به الامتیاز وجوب و استحباب شدت و ضعف اراده است. شدت خصیصه وجوب، ضعف خصیصه استحباب. این هم نکته چندم. بله دوم. اما نکته سوم، مقدمه سوم، بند سوم، هر اسمی میخوای بذار، رفقا قوت و شدت شی از جنس خود شیه. قوت و شدت شی از جنس خود شیه، یعنی هر چه شی خالص‌تر باشه شدیدتر، هر چه شی خالص‌تر شدیدتر. اما ضعف شی از سنخ خود شی نیست، به جهت آمیختگی شی به غیر خود است که دچار ضعف شده. مثال بزنم روشن بشه. نور شدت و ضعف میگیره، نور شدید، نور خفیف. شدت نور رفقا در واقع جنس خود نوره. نوری که شدید شده، شدتش از چیزی غیر از نور که پدید نیامده. همون نور به جهت تراکم، به جهت خلوص بیشتری که دارد، باعث شدت نور شده. اما رفقا خوب دقت بکنید، از اون ور قصه ضعف نور، ضعف نور چیزی از جنس نور نیست. در واقع ضعف نور ناشی از وجود درجاتی از ظلمت یا عدم نور هست که باعث ضعف نور شده. روشن است که عدم نور یا همون ظلمت از جنس و سنخ نور نیست. پس شدت نور از جنس نوره، اما خفت و ضعف نور از جنس نور نیست. نور وقتی که با ظلمت آمیخته بشود دچار خفت و ضعف میشه. رو این پایه و اساس میخواییم بگیم که حد وجوب که شدت اراده است، حد وجوب که شدت اراده است، چیزی زائد بر اصل اراده نیست. چیزی زائد بر اصل اراده هست یا نیست؟ نیست. اما خفت اراده، خفت اراده که حد استحبابه، چیزی زائد بر اصل اراده است، چیزی زائد بر اصل اراده است. به بیان دیگر وجوب و استحباب را هر کدام حدی است، اما با این تفاوت که حد الوجوب من سنخ الاراده و حد الاستحباب لیس من سنخ الاراده. این تفاوت وجود داره. علت هم کاملا مشخصه دیگه. شدت اراده از جنس خود اراده است، چیزی غیر از اراده نیست، اراده خالص‌تر شده. اما ضعف اراده به جهت آمیختگی اراده است با عدم اراده. عدم اراده از سنخ اراده نیست، بلکه نقیض اراده است. نقیض اراده است. خب بند چندو؟ سوم. بند چهارم. بند چهارم که میخوایم کارو تمام کنیم. بنابر اون چه که گفتیم، مولا وقتی امر رو به کار میبرد، وقتی امر رو به کار میبره، طبق بند الف یادت هست گفتم داله بر چیه؟ صرفا داله بر اراده و شوق اوست. وقتی امر رو به کار میبرد، در حقیقت بیان میکند اراده خود رو. درست شد؟ حالا اگر این امر رو بدون قید انشاء کرد، ابراز کرد، معلوم می شود که اینجا جز اراده چیزی نیست. جز اراده چیزی نیست که فقط امر را ابراز کرده است و قیدی را نزده. این با کدوم می سازه؟ با وجود. چون وجود محدود به حدی است که از یک جنسه، هم خود وجوب از سنخ اراده است، هم حدش که شدت اراده است از سنخ اراده است. برای ابراز وجوب کافی است فقط بیان اراده بشود و بس. اما رفقا خوب دقت بفرمایید، برای اراده استحباب او لازم دارد علاوه بر انشاء امر قیدی هم بیاورد تا این ضعف اراده را با آن قید افاده کند. ضعف اراده را با اون قید افاده کند. به بیان دیگر اگر بخواد اراده خالص افاده کند، امر کفایت میکنه. اراده خالص میشه وجوب. اما اگر بخواد اراده ناخالص افاده کند، اراده ناخالص افاده کند، باید در کنار بیان اراده قیدی هم ذکر بکنه تا اون ناخالصیه ارادش رو با این قید گوشزد کرده باشه. اون ناخالصی اراده رو با این قید گوشزد کرده باشه. رو این پایه و اساس گفته می شود که هرگاه امری از مولا صادر شد، نتیجه بحث ماست ها تمام، هرگاه امری از مولا صادر شد و قیدی در کنارش نبود، یعنی امر چه ریختی بود؟ مطلق بود. هرگاه امری از مولا صادر شد قیدی هم در کنارش نبود، یعنی مطلق بود، این امر دلالت میکند بر اراده خالص که همون وجوبه. اگر بخواد افاده ناخالصی کند، باید قیدی بزند که نشان دهنده ناخالصی در اراده اوست. مثلا بگی این کار انجام بده، البته اگه دلت خواست، اگه دوست داشتی، اگه حال داشتی، اگه حوصله، یه همچی قیدی لازم. وقت معلوم میشه که مولا در فرضی که دل مکلف نخواد اراده نکرده. پس ارادش چیه؟ ناقصه. ارادش چیه؟ ناخالصه. و در فرضی که برای سخته و مشقت داره و حال و حوصله نداره، اراده نکرده انجام این فعل. خب هازا تمام الکلام در وجه اول. خب این وجه رو مرحوم شیخ ذکر میکنه، اما خب خیلی راحت قابل رده. ردش چجور رفقا؟ ما حالا قبول کردیم که حد وجوب از سنخ آن است، حد استحباب از سنخ آن نیست. به تعبیر دیگه حد وجوب از سنخ وجوبه، چون شدت اراده از سنخ اراده است، اما حد استحباب از سنخ استحباب نیست، چون خفت اراده از سنخ عدم اراده است که مثل هر امر عدمی از سنخ وجود نیست. اگر برفرض ما قبول کردیم، اما یه چنین تفکیکی بین وجوب و استحباب نهادن محتاج به یک دقت عقلی و فلسفی بسیار که از سطح فهم عموم خارج، از سطح فهم عرف مردم خارج، اصلا تناسبی با قول سوم نداره. قول سوم چی میگه؟ قول سوم میگه آقا عوام، عرف، مردمان هرگاه به امر بلا قید برسن حمله بر چی میکنن؟ وجود به قرینه حکمت. برای استحباب لازم میدونن ذکر قید را. خب یه همچین وجهی که برای عوام به راحتی قابل درک نیست چطور میتونه مبنای سیره عوام باشه، سیره عقلا باشه؟ بخونیم چند خطی رو. فقا القول الثالث، و این خوندم جلسه قبل ظاهرن یه خط رو اونطور تکرار میکنیم که ان دلالت الامر على الوجوب بالاطلاق و قرینه الحکمه، دلالت امر بر وجوب به اطلاق و قرینه حکمت باشه و تقریب این قول به وجوه ثلاثه در کتاب، از جای دیگه هم وجوه دیگری برشمردن. احدها، یکی از این وجوه این است که ان الامر يدل على ذات الاراده، تمام هم دال بر چیه؟ صرف اراده. وهی اراده هم تارتن شدیدتون کما فی الواجبات، در واجبات اراده چه ریختیه؟ شدید. و اخرى ضعیفتون کما فی المستحبات، در مستحبات اراده چه ریختیه؟ ضعیف. خب بند اول تمام. و حیث ان شدت شیء من سنخه، بخلاف ضعف شیء که از سنخش نیست، این هم اشاره است به بند دوم که از خارج مفصل توضیح دادیم که شدت هر شیء یعنی خلوص شیء، خلوص شیء چیزی غیر از خود شیء ندارد، برخلاف ضعفش که با عدم آمیختگی پیدا کرده، با غیر خود آمیخته شده. فتتعین، پس متعین می شود جواب حیثو. تتعین به سبب اطلاق و عدم ذکر چه چیزی متعین می شه؟ الارادت و شدیدت و اراده شدیده متعین می شه. یعنی این پای مراد متکلم نوشته می شه، اراده شدیده. اراده شدیده می شه چی؟ می شه وجوب. لأنها، یعنی اراده شدیده، به حدها، با حدی که دارد. فقط حد شی ممتاز به شی، معنای حد شی اینه هر چیزی که ما به امتیاز شی باشه حد شی محسوب می شود. لأنها، یعنی اراده شدیده، به حدی که دارد. حد اراده شدیده شدت اراده است. لا تزید علی الاراده بشیء، اراده اگر به همراه شدت مد نظر قرار بگیرد متوجه خواهید شد که چیزی مازاد بر اراده دیده نمی شود درش. لا تزید، این اراده شدیده و شدتی که دارد چیزی زائد بر اصل اراده را. لا تزید علی الاراده بشیء، یعنی هیچ چیز زائدی بر اراده نداره. فلا یحتاج حد الارادت شدیده، یعنی شدت اراده، احتیاج ندارد شدت اراده به بیان زائدی، به بیان زائدی بر علا متعلق به زائد، بر بیان محدود، یعنی خود اراده. محدود چیه؟ اراده. روشن دیگه انشالله. شدت اراده بیان زائدی بر بیان اصل اراده نمی طلبد، به همین روشنی، چون شدت اراده از سنخ خود اراده است. بگو آقا یک کیلو عسل میخوام، حق نداره توش آب بریزه. عسل خالص کسی بخواد، همین که بگه عسل میخوام کفایت میکنه. لازم نیست بگه قید، اگه هم بگه خالص تأکیدیه، نگفت هم در واقع وظیفه مخاطب است که بگو عسل خالص بده. بینما در حالی که تزید الارادت و ضعیفت و به حدها، آقا حد اراده ضعیف، ما به امتیاز اراده ضعیف ضعف اراده است، در حالی که اراده ضعیفه به ضعفی که دارد این زائد دارد، زیاده دارد از حقیقت اراده، تزید ان حقیقت الاراده، متعلق به تزیده، یعنی چیزی زائد از حقیقت اراده درش هست، چون آمیختگی با غیر اراده باعث ضعف اراده میشه. فلو کانت این چی؟ این اراده ضعیفه، هیل معبر عنها، اونی باشد که ازش تعبیر شده به امر. به بیان سلیستر، اگر آمر از امر قصد چی کرده باشه؟ استحباب آمده باشه، از استحباب با امر تعبیر کرده باشه. فلو کانت اراده ضعیفه هیه، اون چیزی که تعبیر شده است از اون چیز به امر، هیه المعبر انها به اراده ضعیفه میخوره، بالامر لکان لازمو، لازم بر کی؟ بر آمر، نسب القرینت على حد زائد اراده، این که قرینه نسب بکند بر حد زائد اراده، این ضعف اراده باید بیان کنه، اون ناخالصی رو باید با یه قیدی گوشزد کنه. یادتون هست که لأن الامر لا يدل الا على ذات الاراده، چون امر فقط دلالت میکند بر اراده خالصه، و این هم با چی تناسب داره؟ با وجود. بخوای ناخالصش بکنی باید بگی این عسل رو با آب قاطی کردم، فقط یه پیشنهاد، کاش ایشون به جای اون تزید و ان حقیقت الاراده میگفت تزید و علا حقیقت الاراده، به جای ان کاش علا به کار میبرد، مثل بالا که به کار برده، ان با نقصان میاد، زیاده با علا میاد. وقد اجیب علی ذلک، جواب داده شده است بر این وجه، به ان اختلاف حال الحدین امر عقلی بالغ الدقه، این بسیار دقیق، صفت امر بگیرید، امر عقلی، امر عقلی است بسیار دقیق، بالغ الدقه، ولیس عرفی، یه امری است که عرف بفهمه هضمش بکنه. فلا یکون، این اختلاف حال حدین، حدین که گفتم یعنی چی دیگه؟ ابهام نباشه، حد وجوب شدت اراده، حد استحباب ضعف اراده، پس این اختلاف وجوب و استحباب در شدت و خفت اراده لا یکون به اختلاف بالا میخوره، نیست مؤثر در اثبات اطلاق عرفی و عوامانهی که تعیین کند یکی از دو حد را، یعنی شدت اراده را، یه چیزی بگو که عرف بفهمه تا بشه مبنای استظهار عرفی، وقتی عرف حالیش نیست این تفاوت رو چون میتونه مبنای استظهارش چنین باشه. این وجه اولی که فقط نکته بگم بحث رو ببریم به بخش بعدی. این وجه رو مرحوم شهید صدر علی الله مقامه الشریف در بحث خارجشون مباحث الاصول به محقق عراقی نسبت داده، به محقق عراقی، مباحث الاصول جلد دو صفحه 45 و 46 تو بحوث هم همینطور، تو من ندیدم اینو در بحث محقق عراقی، حالا خودتون دنبال کنید، بلکه به نظر میاد این فرمایش محقق اصفهانی است، فرمایش محقق اصفهانی است. محقق عراقی حرفی که زدی بیشتر با وجه دوم که حالا نخوندیم هنوز، از وجوه سگانه توجیه ظهور اطلاقی صیغه هم در وجوب تناسب داره. محقق اصفهانی مطلب رو در نهایت و درایه جلد یک صفحه 315 داره، جلد یک صفحه 315. منتها خود ایشون تعبیرش اینه که این وجه دقیقیه و عامه بعیده به این التفات داشته باشن. خودش به این نکته اذعان داره که دقت این وجه جوریست که اون رو از دسترس عامه خارج میکنه. نگاه بکنید همین آدرسی که بهتون دادم، صفحه 319 شو اگر به پاورقی مراجعه بکنید متوجه میشید. به هر حال این وجه اول. اما وجه دوم که خیلی مفصله، دو تا مقدمه داره و دوستان حواسشون جمع باشه. در واقع دو مقدمه ای که یکی سقراست و دیگری کبرا. اما سقرای قصه مقدمه اول، مدلول امر طلب فعله و طلب فعل جنس مشترک وجوب و استحباب. وجوب چیه؟ طلبون. استحباب چیه؟ طلبون. جنس هر دو چیست؟ طلب. برای که ما از هم متمایز بشن در کنار این جنس یه فصل هم میخوان، هر کدوم یه فصل هم میخوان. فصلی که بخواد وجوب از استحباب متمایز بکنه چیه؟ دو تا نظر میشه اینجا پیشنهاد داد. دو تا نظر: یک، فصل وجوب نهی از ترک. فصل وجوب نهی از ترک. فصل استحباب چیه؟ فصل استحباب یا بگیم عدم نهی از ترک، یا بگیم ترخیص در ترک. یه چیزی اینجوری باید درست کنیم براش. فصل استحباب یا عدم نهی از ترک یا ترخیص در ترک. خب در این صورت فقط وجوب میشه طلب مقید به یک فصل وجودی که نهی از ترک. اما درباره استحباب دو تا احتمال دادیم. گفتیم یا فصلش عبارت است از عدم نهی از ترک، یا فصلش عبارت است از ترخیص در ترک. عدم نه عدمی، ترخیص وجودی. پس فصل وجوب وجودیه، فصل استحباب یا عدمیه یا وجوبی. این احتمال اول، نظریه اول در مسئله. این نظریه باطل، این درست نیست. چرا؟ طبق این دیدگاه رفقا، وجوب میشه مرکب از طلب الفعل، این جنسش، و نهی عن ترک. و نهی عن ترک اینم فصلش. خب سوال، مگه در وجوب الزام نهفته نیست؟ اصلا وجوب الزام به فعل میاره، درسته؟ این الزام شما از کجا میارید؟ نه از اصل طلب که جنسه میشه الزام و فهمید، نه از نهی از ترک. هیچ کدوم از طلب نمیشه فهمید، چون طلب اما از طلب الزامی وجوبی و غیر الزامی استحبابی است. از نهی از ترک هم نمیشه فهمید، چون نهی هم توش همین قصه هست. نهی گاه تحریمیه، گاه تنزیهیه، کراهیه، هر دوش هست. پس این نهی از ترک هم فی نفسه نمیتواند برای ما الزام بیاره، چون همونطور که ما در محرمات نهی داریم، نهی از ترک داریم، در مکروهات هم نهی از ترک داریم. به بیان دیگر رفقا، به بیان دیگر، فصل باید مختص باشه. فصل باید مختص نوع ما باشه. تا بشه فصلش. و حال این که نهی از ترک در مستحبات هم ممکنه، ممکن در شریعت فعلی باشد مستحب انجامش، مکروه ترکش. این مستحبی که مکروه و ترکه، این هم هر دو شاخصه که شما واسه وجوب برشمردید در مورد صادق. یعنی چی؟ یعنی هم درش طلب الفعل هست، هم درش نهی از ترک. نه، همون بیان دیگره، تکمیل حرف قبلیه، همون تکمیل حرف قبلیه با یه بیان دیگر. پس فصل در واقع باید مختص نوعی باشد که این فصل آن محسوب میشه. با اینکه نهی از ترک در مکروهات هم قابل تصوره، بعضی از مکروهات هستن که میشود راجع بهشون اینجور ادعا کرد که ترکشون هم مکروه، همونطور که فعلشون مستحبه. میمونه فرض دوم قضیه که هنوز نگفتیم. گفتیم که فصل وجوب دو جور میتونه تعریف بشه. احتمال دیگری که در قضیه هست اینه، بگیم که فصل وجوب عدم ترخیص در ترک، عدم ترخیص در ترک. وقت به تبع فصل استحباب میشه ترخیص در ترک، ترخیص در ترک. اگر اینجور باشه رفقا، وجوب طلبیست مقید به فصل عدمی، در فرض قبلی مقید به فصل وجودی بود، حالا شد مقید به فصل عدمی. وجوب طلب مقید به فصل عدمیست، عدم ترخیص در ترک. استحباب مقید به فصل وجودی، ترخیص در ترک. کاملا مشخصه، کاملا مشخصه که اون اشکال قبلی دیگه اینجا مطرح نیست، چون هیچ مستحبی نیست که ترخیص در ترکش داده نشده باشه. در تمام مستحبات ترک مرخصه، مرخصه. پس من کاملا با یک فصل اختصاصی وجوب مواجهیم، عدم ترخیص در ترک. بسیار خوب، پس نظر صحیح، مقدمه اول تمام ها، نظر صحیح اینه که بگیم وجوب مقید است. خوب دقت بکنید، وجوب مقید است از دو جزئی که یکی وجودی است طلب، دیگری عدمی است عدم رخصت. عدم رخصت، در حالی که استحباب مرکب است از دو جزء وجودی، این طلب و رخصت. این مقدمه اول. یه نفسی بکشید مقدمه دوم. رفقا، هرگاه کلام گفتم نسبت به قبلی جنبه کبروی دارد، نسبت به قبلی جنبه کبروی دارد، هرگاه کلام دال بر جزء مشترک بین دو حقیقت بود، تو پرانتز در بحث ما میشه چی جزء مشترک؟ طلب. هرگاه کلام دال بر جزء مشترک دو حقیقت بود، دو حقیقتی که یکی مقید به قید عدمی است و دیگری مقید به قید وجودی است، دو حقیقتی که یکی مقید به قید عدمی، دیگری مقید به قید وجودی. تو پرانتز، اونی که مقید به قید عدمی است وجوب بود، اونی که مقید به قید وجودی است استحبابه، استحباب. خب اگر این کلام به شکل مطلق، یعنی بدون قید، ابراز بشه، باید حملش کرد بر اون حقیقتی که مقید به قید عدمی است، بر اون حقیقتی که مقید به قید عدمی است. خیلی روشنه. چرا؟ علت کاملا معلوم. قید عدمی خفیف المعونه است، کم معونه تر از قید وجودیه. حالا که این کلام قابل حمل بر دو حقیقته، چون مطلق آمده حمل بر اون اخف المعونه می کنیم که عبارت باشد از حقیقت مقید به قید عدمی. یه خود قضیه رو مستدل بکنم. آقا چطور شما هم چه ادعایی میکنید؟ مبنای قصه ما عرفه، چون میخوایم بر اساس فهم عرف بریم جلو. ظهور اطلاقی یعنی ظهور عرفی، اصلا مقدمات حکمت مبتنی بر قوانین عرفیست. قوانین عرفیست جزو قواعد نانوشته عقلاییست. رفقا ببینید، اگر متکلم کلامی رو بیان کرد که فقط جزء مشترک بین دو حقیقت رو افاده می کرد، جزء مشترک بین دو حقیقت، اگر مراد او حقیقت مقید به امر وجودی باشه، اگر مرادش حقیقت مقید به امر وجودی باشه، از نظر عرف، از نظر عرف ظاهر حال خود رو آشکارا نقض کرده، خلاف ظاهر حالش عمل کرده، تعبیر سلیس‌تر خلاف ظاهر حالش عمل کرده. چرا؟ چون حال هر متکلمی ظهور در این دارد که تمام مرادش رو با کلامش افاده کرده، یعنی سکوت نکند مگر اینکه هر چه برای تفهیم مرادش لازمه بیان کنه. یه حال هر متکلمی است، میگن ظاهر حال متکلم این است که در مقام بیان تمام مرادش به کلامش. اینو بارها ما گفتیم در بحث‌های مختلف. اگر او حقیقت مقید به امر وجودی رو بخواد افاده کنه در حالی که کلامش چیه؟ مطلقه، خلاف ظاهر حالش عمل کرده، ظاهرش نقض کرده. این از این، چون در حقیقت او تمام مرادش رو با کلامش افاده نکرده، مراد او قید وجودی داشت و اینکه کلامش فاقد این قید وجودی بود، دالی بر این قید وجودی در بر نداشت. اما اگر رفقا مراد متکلم اون حقیقت مقید به امر عدمی باشه، حقیقت مقید به امر عدمی، اینجا هر چند، حالا تو پرانتز بگم، اخلاقا بهش توصیه میکنیم یک دالی هم برای دلالت بر این امر عدمی بیار، خواهشن مردم تو حیث و بیس نذار. اما خب اگر احیانا قید عدمی را ابراز نکرد، دالی بر قید عدمی نیاورد و سکوت کرد، در نگاه عرف نقض آشکار ظاهر حال خود نکرد، به تعبیر دیگه در نگاه عرف آشکارا بر خلاف ظاهرش سخن نگفت. چرا؟ چون فقط قید عدمی حاکی از عدم قیده، اینی که در واقع دالی بر عدم قید نیاورده، گو اینکه چیزی بر مقید نیفزوده است، چیزی بر مقید اضافه نکرد. به تسامح عرفی می شود گفت که چون قید عدمی از سنخ اعدام است و هیچ محسوب میشه، در حقیقت او که چیزی، لفظی، دالی، قرینه‌ای بر این هیچ نیاورده است، خلاف ظاهر حال خود عمل نکرده است. هیچ دیگه. به بیان دیگر، به تسامح عرفی می شود گفت حقیقت مقید به امر عدمی چیزی زیادتر از اصل اون جزء مشترک نداره، چیزی زائد بر اون جزء مشترک نداره. دو حقیقت بود در یک بخش مشترک، متو هر کدام با دیگری توی یه قید از هم جدا می شدن. اون حقیقت مقید به امر عدمی می شود گفت چیزی زائد بر اون بخش مشترک نداره. حالا توی تسامح عرفی و عقلن چرا؟ عقلن به شرط لاست، به شرط لا قابل جمع با لا به شرط یا به شرط شیء نیست، بین اون لحاظات سگانه ماهیت تباینه. باید این عرف رو میریم مثلا. به بیان دیگر، اینکه متکلم قرینه ای بر اراده قید وجودی نیاورده خود قرینه ایست بر اراده قید عدمی. همین که متکلم قرینه ای بر اراده قید وجودی نیاورد میشه قرینه بر اراده قید عدم. یا الله، خیلی زحمت کشیدیم، میخوام این دو مقدمه رو حالا نتیجه گیری کنیم. نتیجه این دو مقدمه این میشه، خوب دقت بکنید، امر یه سوی قیاس منطقی بچینم. آقا مفاد امر مردد است بین وجوب مقید به قید عدمی و استحباب مقید به قید وجودی. مفاد امر مردد است بین وجوب مقید به قید عدمی و استحباب مقید به قید وجودی. این سقرای ماست که مقدمه اوله، در مقدمه اول تحقیقش کردیم. و هرگاه مفاد لفظی مردد بین حقیقت مقید به قید عدمی و حقیقت مقید به قید وجودی باشه، و هرگاه مفاد لفظی کلامی مردد بین حقیقت مقید به قید عدمی و حقیقت مقید به قید وجودی باشه، در وقت اطلاق حمله بر حقیقت مقید به قید عدمی میشه. حمله بر حقیقت مقید به قید عدمی میشه به مقتضای مقدمات حکمت و تسامحی که عرف نسبت به قیود عدمی قائلی میشه. همون مقدمه دوم خلاصش میشه کبرای این قیاس ما. نتیجه این میشود که مفاد امر حمله بر حقیقت مقید به قید عدمی میشه، این حمله بر طلب مقید به عدم ترخیص که همون وجوبه میشه. حمله بر حقیقت مقید به قید عدمی یعنی طلب مقید به عدم ترخیص که میشه وجوب میشه. بسیار آقا بخونیم قبل از اینکه بپره، بخونیم فعلا داغ داغ. ثانی ها یعنی دومین اون وجوه سگانه که برای توجیه دلالت امر به اطلاق بر وجوب ارائه شده، ان الوجوب لیس عبارتا عن مجرد طلب الفعل. وجوب عبارت از مجرد طلب فعل نیست. لان طلبه ذلک به طلب خود طلب فعل ثابتون فی المستحبات، ایزن هر دو طلب فعلند، هم وجوب و هم استحباب. فلابد من فرض عنایت زائدت، باید فرض بکنیم یک عنایت زائده ای را که به واسطه این عنایت به ها متعلق به یکون بعدشه، یکون و طلب و وجوبن، طلب کسوت وجوب به تنخانه بشه وجوبی. و لیست این عنایه، مقدمه اول هستیم ها، نیست این عنایت عبارت از انزمام نهی و منع از ترک، عطف تفسیری نهی و منع، الا متعلق به انزمام، اینکه منظم کنی نهی و منع را به طلب فعل، بگی وجوب طلب الفعل و نهی و عن ترک. چرا؟ لأن النهی عن الشیء ثابت فی باب المکروهات، ایزن در باب مکروهات هم نهی از ترک وجود داره، نهایت در بعضی از من یه بحثی البته یا ترک المستحب مطلقاً مکروه یه ترک بعضی از مستحبات جزو مکروهاته. حالا لعن النهی عن الشیء ثابت فی باب المکروهات ایضا، در باب مکروهات هم هست. این در واقع فقط میخواد بگه نهی بر دو قسم، نهی تحریمی و نهی تنزیهی. پس اختصاص به وجوب نداره نهی از ترک، اونی که مختص وجوب نهی تحریمیه نه نهی تنزیهی. و انما هیه، و انما هیه از خودش کاملا توضیح دادم دیگه، گفتم فصل باید مختص شی باشه، شیئی که میخواد تعریف کنید با جنس و فصل، معرف به تعبیری، نوع به تعبیری دیگه. و آن که نهی از ترک در مستحبات هم هست یا میتونه باشه. و انما هیه عدم و ورود ترخیص. آقا هیه رو به چی بزنیم؟ عنایت زائده. عنایت زائده عدم ورود ترخیص در ترک، یعنی یک امر عدمی است. لأن هذا الامر العدمی هو الذی، این عدم ترخیصه که تمییز میدهد وجوب را از باب مستحبات و مکروهات. قشنگ نیست، باید بگی از باب چی؟ مستحبات. مکروهات که نهی از ترک درشون نیست که، بلکه امر به ترکه. قصه برعکسه، خیلی بانمک نیست. مگه هم بکنیم نهی از ترک رو بر نهی از مخالفت، بگیم نهی از مخالفت در وجوب استحباب هر دو هست، تو هر دو نهی از مخالفت هست، ولی این تعبیر ایشون تعبیر قشنگی نیست. و نتیجه تو ذالک، آقا نتیجه این که عنایت لابد منه در وجوب عدم ترخیص باشه، نتیجه این که اون عنایت زائده عدم ورود ترخیص باشه، ان الممیزه، ممیزه لل وجوبه، اونی که ممیز وجوبه امر عدمی است که عبارت باشد از عدم ترخیص در ترک، پس می باشد وجوب، وجوب مرکب از یک امر وجودی که طلب فعله و یک امر عدمی که عبارت است از عدم ترخیص در ترک. و ممیز استحباب امر وجودی است که عبارت است از ترخیص در ترک، پس می باشد استحباب مرکب از دو امر وجودی، طلب وجودیه، ترخیص در ترک هم وجودی. آقا مقدمه دوم، انه کلما کان الکلام وافیان، هرگاه کلام، آقا کلام اینجا میشه امرها، مقدمه دوم اصلا با مثال میدم جلو که گیج نشید بعد، هر کجا که کلام یعنی امر وافی باشه به حیثیت مشترک، طلب فعل یعنی مشترک بین استحباب و وجوب، و مردد باشه امرها، امر این حیثیت مردد باشه بین دو حقیقت، بین دو حقیقت، حقیقتی که الممیز لإحدى الحقیقتین امر عدمی، ممیز یکی از این فصل، در واقع فصل یکی از این دو حقیقت امر عدمی است، والممیز للأخرى للحقیقت الأخرى امر وجودی. آقا ممیز یکی از این دو امر عدمی است، میشه عدم و ترخیص که ممیز وجوبه، ممیز دیگری که امر وجودی است میشه ترخیص که ممیز استحبابه. کلما کان الکلام و این ریختی تعین، جواب کلما متعین میشود به اطلاق حمله بر اول، اول کدومه؟ اونی که وجه تمایزش عدمیه، وجوب یعنی لأن الأمر الأدمی اسهل مؤونتاً من الأمر الوجودی، به نگاه عرف سهل المؤونتر از امر وجودی است. عدم دیگه هیچه، هیچ از چیز سهل المؤون است. تو استادی داشتیم بحث اخلاق میگفت، میفرمود که ما اصلا نمیگیم کاری بکنیم، این کاری نکنیم، عاقبت نکن، تهمت نزن، دروغ نگو، نکردن که زحمت نده، کردن سختی، نکردن که حالا ایشون اینجوری اخلاق عثمان میگفت. فاذا کان المقصود، اگر مقصود، مقصود کی؟ متکلم به اون کلام، در بحث ما میشه آمر. اگر مقصود متکلم ما، یعنی استحبابی که یتمیز بالامر الوجودی، به ترخیص متمیزه، ما در حالی که ان این متکلم لم یذکر الامر الوجودیه، در حالی که ذکر نکرده از اون امر وجودی یعنی ترخیص را، فقط گفته بکن، نگفته اگر نکردی هم اشکال نداره. فهذا خرق عرفی واضح، یه خرق عرفی واضح، یه خرق عرفی واضح. فا خرق یعنی شکافتن، معنای خرق یعنی چی؟ یعنی شکافتن، پاره کردن. به بیان دیگر خرق یعنی نقض، نقض. خرق عرفی یعنی متکلم ظاهر عرفی حال خودشو نقض کنه، ظاهر عرفی حال خودشو نقض بکنه. چون در عرف عقلا حال هر متکلمی ظهور داره در این که او در مقام بیان تمام مراد خود با کلامش، در عرف عقلا حال هر متکلمی ظهور در این دارد که او در مقام بیان تمام مراد خود با کلام خیش است. پس اگر او به گفتن امر اکتفا کرد، و حال این که حقیقتی رو اراده کرده است که مقید به قید وجودی است و به صرف گفتن امر اون حقیقت افاده نمیشه، معلوم میشه که کلامش وافی به تمام مرادش نیست. این میشه خرق اون قانون عرفی. قانون عرفی این است که متکلم سکوت نکند مگر تمام مرادش رو افاده کنه. میگه سله، اگه سلت استحبابیه حتما باید یه قیدی تنگش بیاری که اگر مثلا حال نداشتی اشکال نده. بسیار خوب. و اما اذا کان المقصود، اما اگر مقصود متکلم، خوب دقت بفرمایید، اگر مقصود متکلم ما، یعنی اون وجوبی باشه، اون حقیقتی باشه، ما یعنی حقیقت متو، خوب در بحث ما یعنی وجوب، یتمیز بالامر الادمی، عدم ترخیص در مثال ما، فهو یعنی عدم ذکر، هو رو بزن به عدم ذکر، این عدم ذکر قید لیس خرقن لحاظ از ظهور به تلک المصابه، به اون مصابه ای که در فرض قبلی بود، به اون درجه ای که اونجا بود، عرفن خیلی خرق هست، اما نه اونقدیه شدید. از خواهش گفتم خوبه بیاری، اخلاقا توصیه میکنیم یه قیدی واسهش بیار، واسه امور عدمی که اراده کرد. لأن الممیز، ممیز حینما یکون امرا عدمی، یعنی ممیز وجوب امر عدمی، عدم ترخیص دیگه، که ان این ما یتمیز، زمان حواستون جمع باشه ها، این ما یتمیز یعنی وجوب، لا یزید و علی الحیثیت المشترکت، یعنی طلب، التی یفی به این حیثیت مشترک کلام، که میشه چی؟ میشه امر. گو این که این وجوبی که مقید به قید عدمی است چیزی بیشتر از اون حیثیت مشترک، یعنی طلب درش نیست. درسته که طلب به اضافه امر عدمی است، اما عدمی چون هیچه انگار که فقط طلب است و بس. به تسامح عرفی انگار فقط طلب، طلب به اضافه هیچ، گو این که فقط طلب است. یفی بها، بها به حیثیت میخوره، حیثیت مشترک طلب باشه. کلام هم امر، بالا گفتیم دیگه، گفتیم که امر دلالت بر طلب میکنه. وافیست، حیثیتی که وافیست کافیست به این حیثیت، الکلام و فاعل یفی. و مقتضاها تین المقدمتین، مقتضای این دو مقدمه تعین الوجوب بالاطلاق. وجوب متعین است به اطلاق. با شما رو فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.